أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک بحث مختصری راجع به آخرین پرنده حرام گوشتی که گفتن که از سباع پرندگان هست، چون گوشت خار هست، و گاهی ازش تعبیر میکنم دیگه مرغ ماهی خار، و اقسام مختلفی داره که اسمش رو میذارن حواصل، جمع حوصل. بحث بود که نماز در پر آن یا پوست آن جائزه یا نه. اولین روایت رو بر جوازش مطرح کردیم و جواب دادیم. چند تا روایت دیگه هم هست، اینا رو مطرح کنیم. روایت دوم، روایت داوود سرمیز از بشیر ابن بشار که میگه که سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد به بلاد شرک او بلاد الاسلام ان اصلی فی لغیر تقیت، فقال صل فی السنجاب والحواصل الخوارزمیه ولا تصل فی الثعالب ولا السمور. خب روایت مزمر است، ولی ما خیلی به این جهت اشکال نمی کنیم. میگیم در عرف متشرعی ظاهر این اضمارها این بوده که مرجع ضمیر امامه، مخصوصا که متعارف هم نیست انسان ابتداء به ساکن بگه از او پرسیدم. این ناشی از تقطیع روایاته که قبلا مرجع ضمیر رو ذکر کرده، بعد در ادامه میگه وسألته و اگر در جمله های سابقه و روایات سابقه غیر امام رو ذکر میکرد، این خلاف امانت این شخص مؤلف کتابی است که روایات این راوی رو تقطیع کرده که اشاره نکنه که ضمیر به غیر امام برمیگرده. ولذا از این جهت ما مشکل نداریم. در سرائرم میگه که این روایت رو ما از کتاب مسائل الرجال که سوالها و نامه هایی است که از امام هادی علیه السلام شده رو ذکر میکنیم. پس معلوم میشه که این روایت ضمیر سألته برمیگرده به امام هادی علیه السلام. مشکل سندش اینه که داوود سرمی توثیق نداره، بشیر ابن بشار توثیق نداره. از لحاظ دلالتم اشکال اولش اینه که آقا قابل قبول نیست این روایت. میگه حواصلی که در بلاد شرک هم سید میشه میشه درش نماز خوند، خلاف ضرورت فقهه و باید حمله بر تقیه بشه. علاوه بر این که مطلق حواصل رو هم که نگفته، حواصل خوارزمیه رو گفته، یک صنفیست از این پرندگان و ما احتمال خصوصیت میدیم در آن. روایت سوم روایت قطب راوندیست که در خرائج نقل میکنه. خلاصه با سند ضعیفم نقل میکنه یک توقیعی رو که میگه در اون توقیع امام فرمود ان لم یکن لک ما تصلی فی فالحواصل جائز لک ان تصلی فی. خب غیر از این که سند ضعیفه به خاطر ارسال، خب این مطلق نیست. میگه ان لم یکن لک ما تسلی فیه، مختص میشه به حال ضرورت. چه درد میخوره اگه لباس دیگه نداری جایزه در حواصل نماز بخونی؟ خب شارع در مورد حواصل تخفیف داده، گفته اگر لباس دیگه ندارید اجازه میدیم حواصل رو بپوشی. نه، بعضی احکام فرق میکنه، اگر جلد ثعالب باشه اصلا نباید بپوشی در نماز، ولی پر حواصل و جلد حواصل رو در حالی که لباس دیگه نداری میتونی بپوشی. خب اجتهاد در مقابل نس که نمیخوایم بکنیم. روایت چهارم هم صحیحه، علی ابن یقطینه، سألت ابا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء و السمور و الفنک و الثعالب و جمیع الجلود، قال لا بأس بذلك. گفتن اطلاقش حواصل رو هم میگیره. خب این که باشه که اطلاقش همه غیر معکول اللحم ها رو میگیره. و جوابش اینه که لا بأس بذلك، شاید سوال از حکم تکلیفی پوشیدن این لباس های متخذ از اجزاء حیوان حرام گوشت باشه، نه از حکم وضعی نماز در اینها. و از همین بیانم استفاده میکنیم، جواب روایت پنجم رو هم میدیم، صحیح ریان ابن سلت، اونم همین جوره. سلت و ابا الحسن رضا علیه السلام ان لبس الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل و ما اشبهها و المناطق کمربند و الکیمخت. کیمخت یه لباسی بود که گاهی از حیوان میته میگرفتن، گاهی از حیوان مزکا. ول محشوه بالغز، اونی که پر است از ابریشم. ول خفاف من اصناف الجلود، کفش از جلدهای مختلف، از پوستهای مختلف حیوانات. فقال لا بأس بهذا كله الا بالثعالب، هیچ کدوم از اینا اشکال نداره، فقط جلد ثعلب رو نپوش. خب اینم میتونه حمله بر حکم تکلیفی بشه. نگید آقا لبس جلد ثعالب مگه حرام است تکلیفا؟ خب شاید استثناء و به خاطر اینه که کراهت شدیده داره، قرینه نمیشه که بگیم چون لبس ثعالب در غیر نماز جائزه پس این روایت مربوط به نمازه. نه، چه قرینه میشه؟ لبس جلد ثعالب جائزه در غیر نماز، ولی میتونه کراهت شدیده داشته باشه، اما لبس بقیه جلود کراهت شدیده نداره در غیر نماز. این روایت که نگفت لبس در نماز لا بأس به. خب کراهت شدیده داره لبس ثعالب در غیر نماز. آخه این روایت که در مورد نماز نیومده که از جیب خودمون بذاریم بگیم لا بأس به صلات فی. فتحصل عدم و جواز صلات فی الحواصل، از این بحث گذشتیم. مسئله مهم، مسئله 18، الاقوا جواز صلات فی المشکوک کونه من المعقول او من غیره، فعلا هازا لا بأس بالصلات فی الماهوت، و اما اذا شک فی کون شیء من اجزاء الحیوان او من غیر الحیوان فلا اشکال فی. کلام واقع میشه در بحث در نماز در لباس مشکوک، یعنی لباسی که نمیدانیم از اجزاء حیوان حرام گوشته یا از اجزاء حیوان حرام گوش نیست. اینم دو صورت داره، یک وقت میدونیم از اجزاء حیوانه اما نمیدونیم از اجزاء حیوان حلال گوشته یا حرام گوش، یه وقت اصلا نمیدونیم از اجزاء حیوان هست یا اصلا جلد مصنوعیه. نمیدونیم جلد طبیعی است که شاید حرام گوش باشد یا اصلا جلد مصنوعیه. صاحب عروه در اون فرض اول گفته اقوا جواز صلات در مشکوکه، در این فرض دوم که احتمال میدیم اصلا جلد مصنوعی باشه گفته لا اشکال فیه که جائزه در اون نماز بخونیم. مرحوم آقای بروجردی فرموده چه فرق میکنه، چه فرق میکنه، در هر دو احتیاط واجب هست که نماز نخوانیم. خود ایشان هم دندان مصنوعی که گذاشته بودن شبهه داشتن که این دندانهای مصنوعی شاید از اجزاء حیوان حرام گوشت باشه، مثلا استخوان از عاج فیل مثلا باشه یا مانند آن، در هنگام نماز در می آوردن نماز می خوندن. بله، ولذا بعضی ها مثل شما اون زمان هم بودن تشکیک می کردن تو قرائت ایشان. حالا اجازه بفرمایید، این مسئله تا قبل از شیخ، قبل از میرزای شیرازی مشهور این بوده که حرامه در لباس مشکوک نماز خوندن. شیخ انصاری مصر بوده بر حرمت صلات در لباس مشکوک. مرحوم آشتیانی در رسائل تسع میگه که شیخ انصاری یک سفری آمد اصفهان، گفت مصر بود که جائز نیست در لباس مشکوک نماز بخونیم. گفتن آقا این ماهوتی که شما، عبای ماهوتی که بر تن دارید این چجوره؟ ایشون فرمود مشکوکه، شاید از پشم حیوان حرام گوشت باشه، در حالی که مدتها در این ماهوت نماز میخوند حواسش نبود، اصلا غفلت داشت، شک نکرده بود، و الا نظر فقهیش این بود که لا تجوز الصلاة فی اللباس المشکوک. اما میرزای شیرازی آمد رساله ای تنظیم کرد در جواز صلات در لباس مشکوک و مشهور بین متأخرین برعکس شد، جواز صلات در لباس مشکوک شد. و اقوال در مسئله زیاده. اجمالا من عرض میکنم قول اول که قول مشهور حرمت صلات در لباس مشکوکه، که آقای بروجردی هم تابع همین قول مشهور شده، احتیاط واجب کرده و این رو هم اشاره کرده که فکر نکنید این احتیاط واجب ما مختص لباس مشکوک است که اجزاء حیوان حرام گوشت باشد یا اجزاء حیوان حرام گوشت نباشد. نه خیر، اگر یک فلزی است نمیدونید طلاست یا طلا نیست، اونم همین حکم داره، چون لا تجوز الصلاة فی الذهب، اونم همینه، اگر چیزی مشکوک بود ذهب هست یا ذهب نیست همین بحث پیش میاد، جائز نیست نماز در آن. شک دارید این حریر است، ابریشم است، ابریشم خالص، ابریشم خالص طبیعی است یا ابریشم خالص مصنوعی چینی یا غیر چینی، از هر چیزی مصنوعیشو درست میکنه. خب نمیشه طبق نظر مشهور یا احتیاط واجب آقای بروجردی در اون نماز بخونید. منشأ این قول رو هم بگم. چرا اینا اینجور گفتن؟ خیلی ساده است. گفتن الاشتغال الیقینی یختزل فراغ الیقین. آقا همه میدانند واجب است نمازی بخوانیم که در اجزای حیوان حرام گوشت نباشد. تکلیف معلوم است. شک که در امتثال داریم که آیا اگر نماز بخونیم با این عبای ماهوت نماز خوانده ایم در لباسی که از اجزای حیوان حرام گوش نیست یا نه. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. دلیل اینه. مثل اینکه مولا به عبدش میگه جئنی به ماء لا ملح فیه، آبی بیاور که در او نمک نباشد. عبد نمیدونه این آبی که برای مولا میبره در او نمک هست یا نمک نیست. خب میتونه بگه که انشاء الله در او نمک نیست. خب آقا این چه فرق میکنه با اینکه شما گفتن با آب وضو بگیر، با یه مایع مشکوک وضو بگیری بگه انشاء الله آبه، چه فرق میکنه؟ قاعده اشتغال میگه باید احراز کنی امتثال. این نظر مشهوره. در مقابل نظر مشهورم قول دوم، قول جمعی از محققین متأخرین هست که گفتن که جائز است نماز در لباس مشکوک مطلقا. مرحوم مقدس اردبیلی به این نظر تمایل داره، صاحب مدارک به این نظر تمایل داره و مشهور بین متأخرین هم بعد از میرزا شیرازی همین نظر شده. قول سوم قول صاحب جواهر و شیخ انصاریه، گفتن لباس مصلی حتما باید لباسی باشه که معلوم هست که از اجزای حیوان حرام گوشت نیست. اما اگر لباس مصلی نبود، محمول در نماز بود، مویی بر لباس مصلی یا بر بدن مصلی افتاده بود که نمیدونیم موی گربه است یا موی گوسفنده، نه اون عیب نداره. مرحوم نائینی فرموده که شیخ انصاری در حاشیه نجات العباد صاحب جواهر موافقت کرده با این تفصیل صاحب جواهر، ولی مشهور از شیخ انصاری این نیست. مشهور از شیخ انصاری اینه که لا تجوز الصلاة بالمشبوک مطلقا، چه محمول باشد چه ملبوس باشد. البته اونی که ما دیدیم در رساله خلل فی الصلاة داره که لا تجوز الصلاة فی الجلد المشکوک، جلد مشکوک محمول نیست، اون ملبوسه. تعبیر در رساله خلل اینه که لوجه لحال الجلد الملبوس من حیث و کونهی من ما یوکل او من غیره فالاقوا عدم و صحت الصلاة فی، بل تعبیر اینه که ملبوس، جلد ملبوس یا پشم ملبوس، همون عبای ماهوت. در محمول چیزی نگفته. حالا مرحوم نائینی میفرماید که معروف از شیخ اینه که مطلقا جائز نبود نماز در لباس مشکوک. خب مرحوم نائینی لابد بیشتر اطلاع داره، زمانش هم نزدیک بوده به زمان شیخ. این شد قول سوم که قول به تفصیل بود. قول چهارم همین تفصیلی که صابروه بهش اشاره میکنه که بعضی اصلا قائل شدن، گفتن اگه میدونیم از اجزای حیوانه این لباس، پشم حیوانیه عبای ماهوت، اما ندونیم پشم گوسفند یا پشم گراز، نمیتونیم نماز بخونیم. اما اگر اصل پشم حیوان بودنش مشکوکه، شاید پشم مصنوعی است. گفتن میشه نماز بخونی که سعاوربه به این مبنا اشاره کرده. اینم قول چهارم که این نوع تفصیل رو دادن. اقوال دیگه ای در مسئله هست که تدریجا توضیحش خواهد آمد. مشهور بین متأخرین جواز صلات در لباس مشکوک مطلقا. فقط عرض کردم آقای بروجردی احتیاط واجب کرده در عدم جواز صلات در لباس مشکوک. صاحب جواهر یه مطلبی داره اینجا، فرموده که آقا میدونید منشأ این اختلاف ها چیه؟ منشأ الاختلاف رو پیدا کردید باش مبارزه کنید. منشأ اختلاف اینه، مشهور که قائل به حرمت صلات در لباس مشکوک بودن، میگفتن چون شرط نماز اینه که اگر از اجزای حیوانی هست اون حیوان حلال گوشت باشه، شرطه. چون شرطه باید احراز کرد حصول شرط را. مثل که شرط نماز استقبال قبله است، خب باید احراز کنی استقبال قبله را. اونایی که قائل به جواز صلات در لباس مشکوک بودن، اونا میگفتن مانع است نماز در لباس متخذ از حیوان حرام گوشت، و می گفتن مانعیت انحلالیه، یعنی به تعداد افراد لباس متخذ از حیوان حرام گوشت ما مانعیت داریم. اون جلد متخذ از ارنب یه مانعیت داره فسلات، اون جلد متخذ از زب یه مانعیت داره فسلام. این عبای ماهوت یک فرد دیگریست، مشکوک است که متخذ است از شات یا متخذ است از زب یا گراز. اگه فی علم الله متخذ باشه از زب یا از گراز، مانعیت مستقلهی داره، شک میکنیم در مانعیت آن، براءت از مانعیتش جاری میکنیم. ولی به نظر ما این تمام قضیه نیست، ریشه اختلاف فقط این نیست. بعضی ها اصلا مثل صاحب مدارک و میرزای قمی در حکم واقعی تشکیل کردن، گفته اصلا کی میگه نماز در لباس مشکوک ولو فی علم الله متخذ از حیوان حرام گوشت باشه؟ اصلا کی میگه این جائز نیست؟ یعنی علم به این که این لباس متخذ از حیوان حرام گوشته در حرمت واقعیه نماز در آن اخذ شده، علم موضوعی. ما علم انه متخذ من ما لا یکل لهم و فتحرم الصلات فی، ما شک فی انه متخذ من ما یحرم اکله، دلیل نداریم برای این که اصلا این مبطل نماز است فی علم الله. میدونید فرق نظر صاحب مدارک و میرزای قمی با اونهایی که قائل به براءت از مانعیتن چیه؟ اونهایی که قائل به براءت مانعیتن مثل میرزای شیرازی و من تأخرن، میگن ما حکم ظاهری براتون آوردیم، ما آمدیم گفتیم که نماز در لباس مشکوک ظاهرن جائزه طبق اصل براءت از مانعیت. اگه بعدن مثل شیخ انصاری متوجه شدی که این، حالا شیخ انصاری متوجه نشد، مشکوک بود براش، ولی اگر تحقیق کردی فهمیدی که نه، این عبای تو متخذ از پشم حیوان حرام گوشت، حکم ظاهری دیگه تموم میشه. اینجا باید بری سراغ حدیث لاتعاد. حدیث لاتعاد جاری میشه برای اینکه این نمازت رو تصحیح کنه. بعضیا تشکیک کردن گفتن حدیث لاتعاد هم جاری نمیشه. موثق ابن بکر جایی برای جریان حدیث لاتعاد نگذاشته، چون میگه لا یقبل الله تلک الصلاة حتی یصلی فی غیرها. میگه باید اون نماز رو عاده کنه. این مخصص حدیث لاتعاده. بله، همین شبه همینه که حدیث لاتعاد بر این دلیلی که میگه اعد صلاتک اذا صلیت فی ما لا یؤکل لحمه حاکمه. بعضی ها مناقشه میکنن، خب معمولا قبول دارن، معمولا میگن بله حدیث لاتعاد حاکم، اما مرحوم صاحب مدارک و میرزای قمی اصلا میگن چون علم نداشتی موقع نماز به این که این متخذ از حیوان حرام گوشته، اصلا مانعیت واقعی نداشته، ما نیاز به حدیث لاتعاد نداریم. پس جناب صاحب جواهر همه بحث این نیست که حکم واقعی متعین است که حرمت صلات در این جلد مشکوک اذا کان من ما لا یکل لحمه، بس در حکم ظاهری باشه. نه، بس در حکم ظاهری نیست که آیا براءت از مانعیت جاری کنیم یا قاعده اشتغال جاری کنیم. مثل میرزای قمی و صاحب مدارک اصلا میگن واقعا جایز نماز در لباس مشکوک. میرزای قمی و صاحب مدارک میگن دلیل مانعیت مثل موثقه ابن بکر انصراف داره به فرضی که من بدانم این حیوان حرام گوشت است. حالا ادعا اینجور کردن دیگه، و اگرم شک بکنیم براءت در شبهه حکمیه جاری کردن. براءت در شبهه حکمیه یعنی گفتن آیا مانعیت جعل شده برای اون لباسی که فی علم الله حرام گوشته ولی من نمیدانم، برای اون مانعیت جعل شده یا جعل نشده. این میشه شبهه حکمیه که آیا فی علم الله لباسی که فی علم الله حرام گوشته و من نمیدانم شارع برای اون جعل مانعیت کرده یا نکرده. خب براءت از جعل مانعیت رو که همه قبول دارن، اونی که منکره، یا براءت از جعل شرطیت رو در شبهات حکمیه همه قبول دارن، همه قبول دارن. در شبهات حکمیه شک میکنیم در جعل شرطیت یک شرط مشکوک، براءت جاری میکنیم. غسل جنابت نمیدونیم مشروط به ترتیب بین طرف راست و چپه، دلیل نداریم بر لزوم ترتیب، خب براءت از ترتیب جاری میکنیم، براءت از شرطیت ترتیب جاری میکنیم. این که محل بحث نیست، اون شبهه موضوعی است که محل بحثه که آیا قاعده اشتغال داره یا براءت از مانعیت داره. پس این که مرحوم صاحب جواهر گفت بحث متمحض است و اختلاف متمحض است در این که ببینیم آیا شرط است معقول اللحم بودن این حیوانی که لباسمون رو از او گرفتیم یا غیر معقول اللحم بودن مانع است. مشهور میگن معقول اللحم بودن شرطه، قاعده اشتغال جاری میکنه. مخالفین مشهور که جائز میدونن نماز در لباس مشکوک رو میگن غیر معقول اللحم بودن مانعه، شک در مانعیت این جلد مشکوک جاری میکنن، براءت جاری میکنن. یه بخش از مسئله است. این مطلب نمایانگر تمام ابعاد اختلاف در مسئله نیست. خب این جهت اول بحث بود که اقوال در مسئله رو اجمالا گفتیم. البته عرض می کنم اقوال دیگری هست در مسئله که به تدریج روشن میشه. جهت دوم بحث هم اشاره کردیم که مراد مشهور از جواز صلات در لباس مشکوک و یا عدم جواز آن، جواز وضعی ظاهری است. بگذریم از کلام میرزای قمی و صاحب مدارک، مشهور محور بحثشون اینه. اونی که میگه جائز نیست نماز در لباس مشکوک، اولا نمیگه تکلیفا جائز نیست، اون میگه وضعا جائز نیست، و نمیگدم جائز نیست واقعا، میگه جائز نیست ظاهرا. نتیجه چیه؟ نتیجه این که اگر لباس مشکوک داشتی رجاعا نماز خوندی، گفتی انشاءالله که از پشم گوسفنده، حالا نمازمو بخونم اول وقت، بعد زنگ میزنم به دوستمون که فروشنده این عبا هست، میپرسم نماز رو رجاعا خوندید، بعدش زنگ زدید آی فلانی این عبای به اسم عبای ماهوت به ما فروختی، مبادا از اجزای حیوان حرام گوش باشه. گفت حاج آقا اختیار دارید، ما اینو سفارش دادیم از کارخونه های فلان کشور تولید کردن برامون، همش مصنوعیه. گفت یه آقای رفت قهوه خونه، دید چایی ها رنگ موندگی داره، گفت آقا به من دکتر گفته چایی رو بخورم که یه روز مونده است. گفت حاج آقا قربونت بشم یه هفته مونده، بخور نگران نباش. خب اینم خیال ها رو راحت کرد، گفت خیالت راحت، یک پشم طبیعی تو این عبا نیست، همش مصنوعه. دوست داری کبریت بزن ببین همش آتیش میگیره پلاستیک میشه، خیالش راحت شد. خب اون نماز صحیحه دیگه، چون جوازی که مشهور گفتن نداره، جواز وضعی ظاهری گفتن نداره. حالا کشف واقع شد. مخالفین مشهور میگن جواز وضعی ظاهری داره، جواز وضعی ظاهری داره، یعنی مجزیست نماز در این لباس مشکوک ظاهرا، نیاز به سوال هم نیست. خب اینم راجع به این مطلب. و این که میرزای قمی و صاحب مدارک آمدن گفتن نه، ما میگیم جوازت واقعی داره نماز در لباس مشکوک، اصلا دلیل مانعیت قاصر است از این که شامل جلدی باشه که ما نمیدانیم غیر معقول اللحم است، ولو فی علم الله غیر معقول اللحم باشه. خب این خیلی خلاف صناعت، آقا اطلاق داره، ما حرم علیک اکلو فالصلاه فی فاسدان. حالا اگه خطاب نهی انصراف داشته باشه به فرد معلوم، لا تسلفی جلود سبا مثلا انصراف داشته باشه نهی به فرد معلوم، که اونم درست نیست، نهی هم انصراف نداره به فرد معلوم. لا تشرب الخمر، مگه انصراف داره به خمر معلوم؟ نه اطلاق داره. بر فرض نهی انصراف داشته باشه به فرد معلوم، دیگه اخبار از فساد نماز در اجزای ملائکه العلماء که اخبار از حکم وضعیه دیگه، اون وضعی نداره انصراف داشته باشه به خصوص حیوان معلوم، به خصوص جایی که بدانید لباستان از اجزای حیوان حرام گوشت است، چه وضعی داره انصراف؟ ما حرم علیک اکل و فصلات فی فاسد مطلقا سواء علمت بهی املا. و اون مقابلشه، فاما ما جاز لک اکلو فالصلات و فیه جایزون اذا علمت انه زکیون، تا ندانی این جلد حیوان حلال گوش مزکاست، استصحاب عدم تزکیه داره و نمیتونی در اون نماز بخونی. در اون که بحثی نداریم، بحث در این قسمت اوله که فاما ما حرم علیک اکله فالصلاه فیه فاسدون، خب این مطلقه، سواء علمت بانه لا یحل اکله او لم تعلم به. چه وجهی داره انصراف به فرد معلوم؟ بعضی حرفا با مقام علمی این بزرگان نمیسازه. محقق قومی خیلی بزرگه، خیلی عظیم و شأن، جامع الشتاتش خیلی کتاب عمیقیه، صاحب مداره خیلی محقق بزرگیه، اما دیگه باید گفت الجواد و قد یک. جهت ثالثه مشهور، مشهور که مخالفین مشهور، مشهور که میگن لا یجوز، ها مشهور متأخرین، مشهور متأخرین بعد از میرزا شیرازی میگن یجوز الصلاة فی اللباس المشکوک جوازن ظاهرین وضعیا، ولا بحث حکم تکلیفی که نیست. حالا اگر کشف خلاف شد باید دست به دامن حدیث لا تعاد بشید، برید سراغ حدیث لا تعاد، بگید آیا حدیث لا تعاد خواهش میکنیم بیا شامل این نماز ما بشو. حدیث لا تعاد میگه من حرفی ندارم، لا تعاد و صلات و الا من خمس، الوقت و القبلت و التهور و الرکوع و السجود. خب مانعیت نماز در اجزایوان حرام گوشت جزء مستثنیات حدیث لا تعاد نیست، ولی تا میخواییم ما اجرا کنیم یه عده از فقها میگن دارن شعار میدن، میگیم شما چی میگید؟ میگن حدیث لا تعاد انصراف داره به اجزاء و شرائط، شامل موانع نمیشه، چون میگه القراءت سنه، التشهد سنه و سنت لا تنقض الفریضه، نظر داره به اجزاء و شرائط، موانع خلاف قدر متيقن این حدیثه. خب اینا رو ساکت میکنیم، میگیم آخه خدا خیرتون بده. خب بیل به قول عاشق حسین هلی که به کمر این اطلاق لا تعاد نخورده که لا تعاد و صلات و الا من خمس دیگه، ولو ایجاد موانع بکنیم در این نماز جهلا و نسیانا. خب اینا رو ساکت میکنیم. مرحوم نائینی میبینیم اعتراض میکنه، میگه من به این زودی دست بر نمیدارم از حرفم، حدیث لا تعاد شامل جاهل نمیشه، شامل ناسی میشه، فقط ناسی. شما ناسی بودی؟ نه ما ناسی نبودیم، ما جاهل به موضوع بودیم. شیخ انصاری ناسی بود که هر وقت نماز میخوند یادش نبود که این عباش از ما بوده، تا اومد اصفهان پرسیدن آقا این عبای شما چجوریه، گفت ماهوت مشکوکه از اجزای حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت. معلوم شد تا حالا هرچی نماز خونده تو این عبا غافل بوده، او غافل بوده، شما که غافل نبودی، شما هر دفعه نماز میخوندید میخواستید الله اکبر بگید، یه اصل براءت از مانعیت این عبای مشکوک رو جاری کردید و گفتید الله اکبر. حالا بعد از سالها معلوم شده که خبر بهتون دادن که ای بابا این بعضی ها میگن یه عبای ماهود از پشم پوک وحشی بوده، خدا به خیر بگذرونه، و زندگی شیخ انصاری من نجس میشه. حالا انشالله که دروغ باشه، عبای ماهود از پشم گراز نباشه، پشم گرگ و روباه و شغال و میمون و اینا باشه اب نداره، اونا نه، پشمش که پشم میته که پاکه نجس نیست، فقط پشم خوک و سگ پاکه، پشم بود، پشم بوده عبای ماهود از پشم. بگذاریم، مرحوم نائینی میگه من شامل جاهل نمیدونم حدیث لا تعاد رو، اینو باید در جای خودش بحث کنیم. میگیم جناب نائینی جواب شما رو دادیم تو جای خودش، اونم حدیث لا تعاد اطلاق داره، چه فرقی میکنه جاهل یا ناسی؟ آخه مرحوم نائینی میگه که جاهل مکلف است واقعا، بعد از ارتفاع جل همون تکلیف قبلی است که باقی است. ناسی است که در حال نسیان مکلف نیست، بعد از زوال نسیان تازه تکلیف بهش میاد که اعد صلاتک. ولو به جاهل که نمیگن اعد صلاتک، جاهل همون تکلیف سل فیما سل ولا تسل فیما لا یکال لحمایی که از اول بهش متوجه بود الانم متوجه. ناسیه که قبلا تکلیف نداشت، الان که ملتفت شده میگن اعد صلاتک. و حدیث لاتعاد در مقابل این اعد صلاتک میگه لا تعد صلاتک، که ما گفتیم نه جاهلم مشمول حدیث لاتعاد. یه مشکل دیگه هم موثقه ابن بکیره که بعضی از آقایون در تعلیقه عروه مطرح کردن، گفتن چجور ما حدیث لاتعاد جاری کنیم با وجود این که روایت ابن بکیر میگه از صلات و فیه فاسدون لا یقبل الله تلک الصلاه حتی یصلی فی غیرها، فوقش تعارض میکنه با حدیث لا تعاد. یکی میگه یعید، یکی میگه لا یعید، تعارض کردن. رجوع میکنیم به عمومات. عمومات میگه لا تصل فی جلود السباع و اقتضا میکنه بطلان نماز را. این جمله آخر نیاز به یک توضیح مختصری داره، ان شاء الله فردا عرض میکنیم.